ساعت 14. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت. رادیو تهران با شما. به نام خدا و سلام، روز شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو تهران. با شما این در رادیو تهران با شما برای مرور بخش دوم برنامه‌هامون در روز دوشنبه 8 بهمن 1397. خواهش میکنم ما رو بشنوید. بعد از رادیو تهران با شما، برنامه هوش مشرقی رو تقدیمتون میکنیم تا ساعت 14:30.
رو به سوی قله‌ای با همتی استوار و اراده‌ای پولادی، ما فرزندان انقلابی، فرزندان شور و حماسه و حضور، با تکیه بر سرمایه‌ای به نام هوش مشرقی.
از ساعت 14:30 تا حوالی ساعت 15 مشروع اخبار رو میشنویم و بعدش تا ساعت 15:30 هم خانه ما تقدیمتون میشه.
خانه ما،
محبت،
خانه ما،
امنیت،
خانه ما،
آرامش.
از ساعت 15:30 تا 16 تهرانک رو از رادیو تهران میشنوید.
برای شنیدن این برنامه هیچ اجباری وجود ندارد.
الکی گفتم
تهرانک.
از ساعت 16 تا 17 هم برنامه 57 رو میشنوید.
بهمن ماه 97.
بهمن ماه 97.
مسابقه 57.
از ساعت 17 تا 20:20 هم تهران من به صورت زنده و مفصل تقدیم حضورتون خواهد شد.
شهری که گاه در هر گوشه آن میتوان مناظر و تصاویری را به چشم دید که وجود من را از شادی لبریز و یا از غم لبالب.
تصویر گستره دریاچه نیلی رنگ و جذاب با مرغان دریایی، اینجا تهران است. در میان آلودگی هوای پایتخت،
اینجا تهران است.
ساعت 20:30 به استودیو خبر میریم برای شنیدن مشروع اخبار و ساعت 21 تا 22 هم برنامه چراغ پایان بخش دوم برنامه های ما در رادیو تهران خواهد بود.
شبانگاه بر سر هر شاخساری در کوچه های شهر چراغی خواهیم آویخت پیش روی دانایی و امید تا روشنای جاودان زندگی.
خب این بود مرور بخش دوم برنامه همون در امروز. ممنون که رادیو تهران با شما رو گوش کردید و همچنان همراه رادیو تهران هستید.
رادیو تهران با شما.
بعد از اعلام برنامه همکارم آقای رجبر، باید که به شما سلام کنم و عصر بخیر بگم. همراه شما هستیم با بخش دوم برنامه‌های رادیو تهران و این لحظه هوش مشرقی.
ورود پروژه غنی‌سازی اورانیوم به مرحله
پروژه تحقیقاتی ما در سازمان صنایع دفاعی
اولیه ما کاملا ایرانیه.
به جرأت و بدون گزافه‌گویی که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم.
رو به سوی قله‌ای با همتی استوار و اراده‌ای پولادی، ما فرزندان انقلابی، فرزندان شور و حماسه و حضور، با تکیه بر سرمایه‌ای به نام هوش مشرقی.
در پناهش هر دلی آرام است. به نام خدا و سلام. یک بار دیگه توفیق همراهیتون رو داریم با برنامه هوش مشرقی که سیری داره در تاریخ 40 ساله انقلاب اسلامی و دستاوردهای اون در همه زمینه‌ها. حقیقتش اینه که هیچ موفقیتی یک شبه به دست نمیاد. راه پیشرفت یه راه ناهمواره که سعی و ممارست و علم و آگاهی و خیلی چیزای دیگر رو میطلبه. بنابراین اگه در هر زمینه‌ای پیشرفتی حاصل بشه، نتیجه سالها تلاشه. ما در این برنامه ضمن تقدیر از همه اونایی که با همتشون برای کشورمون افتخار آفرینی می‌کنند، شما رو آشنا می‌کنیم با مجموعه افتخاراتی که در تقویم 40 ساله انقلاب اسلامی رقم خورده. لطفاً همراهمون باشید. آموزش رکن اصلی پیشرفته. بر همین اساس هم سازمان‌ها و نهادهای آموزشی شکل می‌گیره. چنان که در 16 مرداد ماه سال 59 ستاد عالی انقلاب فرهنگی جهاد دانشگاهی رو در راستای اهداف انقلاب فرهنگی ایران تأسیس کرد. با تبدیل ستاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه جهاد دانشگاهی در 11 آذر سال 65 بازنگری و تصویب شد و در این اساسنامه بر فعالیت‌های فرهنگی و تحقیقاتی به منظور اسلامی شدن دانشگاه‌ها تأکید شد. امروز می‌خوایم درباره دستاوردهای جهاد دانشگاهی صحبت کنیم. دستاوردهای ارزشمند که حاصل سال‌ها تلاش مسئولان این سازمانه. لطفاً کنارمون باشید.
اما این بار اومدیم سراغ یکی دیگه از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، سراغ جهادی که جهاد عظیمی شد از ابتدای انقلاب تا به امروز، جهاد دانشگاهی که بارش به دوش تمام جوانانی بود که پژوهشگر بودند و دنبال علم و دنبال ثروتی که از طریق دانش ایرانی و دانش اسلامی در ایران عزیزمون باشه. در کنار آقای دکتر محمد رضا پورعابدی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی هستیم در ستاد مرکزی جهاد دانشگاهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم رادیو تهران. جهاد دانشگاهی مولود مبارک انقلاب اسلامی است. خب جهاد دانشگاهی در سال 1359 پس از تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از نهادهای وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس شد و بیشترین مأموریتش تولید و تدوین فناوری، تجاری سازی نتایج تحقیقات، انتشار دانش از طریق اطلاع رسانی و آموزش‌های تخصصی و مهمتر از اونها توسعه فرهنگ اصیل اسلامی و خودباوری در بین نسل جوان بود.
آقای دکتر، در خصوص دستاوردهای جهاد دانشگاهی صحبت کنیم. در مورد دستاوردها برامون بگیم، اینکه چقدر تونستیم توی این 4 دهه دستاوردهای مفید و دستاوردهای خوبی داشته باشیم.
خب جهاد دانشگاهی الان 3 تا پژوهشگاه، 23 پژوهشکده، 143 گروه پژوهشی، 127 مرکز خدمات تخصصی، یک مرکز اطلاعات علمی، یک مرکز ملی ذخایر ژنتیک، یک مجتمع تحقیقاتی، 3 پارک علم و فناوری، 23 مرکز رشد فناوری. به هر حال من اگر خواسته باشم واقعا اشاره بکنم به دستاوردهایی که در این حوزه به دست اومده، با قریب 700 عضو هیئت علمی تمام وقت و تقریبا بیش از اینا به عنوان اعضای هیئت علمی پار وقت و بیش از 1300 پژوهشگر که در سطح لیسانس و کارشناسی ارشد با جهاد دانشگاهی فعالیت میکنن. خب جهاد دانشگاهی هم در حوزه فنی و مهندسی و علوم پایه، هم در حوزه پزشکی و سلامت، هم در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی و هم در حوزه علوم انسانی و اجتماعی فعالیت‌های مهمی رو داشته. ما در حوزه فنی و مهندسی، خب صنعت نفت، گاز، پتروشیمی هستش که ما سعی کردیم که در این صنعت ورود پیدا بکنیم. بحث مته‌های حفاری هستش به عنوان یکی از تجهیزات استراتژیک ما، از جمله کارهایی که در نفت شده، بازوهای بارگیری نفت هستش به عنوان یک ربات بسیار بزرگ که کار حمل نفت و مواد سوختی رو از اسکله به کشتی و از کشتی به اسکله داره، که در فاز اول نمونه‌هایی که موجود بود بازسازی شدن، مهندسی معکوس آگاهانه شده و الان در نمونه‌های بعدی هم بهبود نمونه‌های قبلی و ساخت اینها در دستور کار ما هستش. الکتروموتورهای دور متغیر هستش، ما بسیاری از درایورهای پمپ و کمپرسورهای ما توربینایی هستن که با گاز کار میکنن، اینا راندمان بسیار پایینی در حد 15% و 20% دارن که ما اینا رو اگر با موتورهای دور متغیر جایگزین کنیم، راندمان بالای 95% رو میتونیم داشته باشیم. دکل حفاری رو ما داریم که خب یک دکل حفاری رو الان ما ساختیم، 2 ساله که داره کار انجام میده. دکل دوم هم کارهای نهاییش داره صورت میگیره و دکل سوم هم که کارهای مونتاژ اون جدیداً آغاز شده که این هم بسیار میتونه. به هر حال در حوزه حفاری بحث کولتیوبینگ رو داریم و خیلی از به هر حال تجهیزات دیگه‌ای که خب خیلی میتونه برای ما و برای صنعت نفت حائز اهمیت باشه. تو بخش مخابرات کارهای خیلی خوبی جاد انجام داده، الان بیش از 95% صدای جمهوری اسلامی رو که شما میشنوید از فرستنده‌ای است که جاد دانشگاهی تولید کرده و ما جدیداً هم وارد فرستنده‌های FM و فرستنده‌های به اصطلاح تصویری هم شدیم. یه کار خیلی خوبی که الان باز انجام شده فرستنده‌های روستایی هستش، ما بیش از 5000 روستا رو داریم که شبکه‌های جمهوری اسلامی رو به خوبی دریافت نمی‌کنن، اونا باید از دیش‌های ماهواره استفاده بکنند و اون مسائل فرهنگیش. ما با طراحی خیلی ساده‌ای می‌توانیم یک فرستنده کوچکی رو با مبلغ خیلی کمی طراحی بکنیم، در یک ده قرار بدیم و تا 400 خانواده از اونجا استفاده بکنن، تمام شبکه‌های صدا و سیما و رادیو رو اونجا بتونن به راحتی دریافت بکنن.
توی جهاد خواجه نصیر پروژه های مختلفی انجام شده، فرستنده های از در حقیقت توان های کم تا توان های زیاد ساخته شده، فرستنده های لو پاور ما 25 وات، فرستنده های 1 کیلو، 2 کیلو، 5 کیلو، 10 کیلو و فرستنده پرقدرت 20 کیلو ساخته شده. فرستنده های کامپکت ما داریم که برای موارد و شرایط ضروری استفاده میشه توی کشور و شرط بحران. ما توی در حقیقت تمام این پروژه ها با دوستان همکاری داشتیم دیگه، نمیشه به صورت خاص بگیم توی چه پروژه‌ای، ولی ما در حقیقت حوزه اصلی فعالیتمون توی این مجموعه ساخت فرستنده های رادیوی اف ام با توان های مختلف.
فرستنده 20 کیلووات ما رو بردن، فرستنده 10 کیلووات هم من بردن. الان تنها چیزی که اینجا من میبینم یه فرستنده 5 کیلووات تست که خب داره تستایمون روش انجام میشه. یعنی 6 تا فرستنده اف ام برای روستاها استفاده میشه. اون یکی ها 1 کیلووات و 2 کیلووات هستن برای مرکز استان استفاده میشه. اینجا تحقیقاتش انجام میشه. وقتی میخواد تولید انبوه بشه یک سوله‌ای هستش میره اونجا تولید انبوه میشه. ولی اینجا مراحل تحقیقاتش انجام میشه.
انشالله که موفق باشین. کی خستگی تنتون در میره؟
زمانی که فرستنده روشن میشه رو آنتن میره. قول معروف کاری که انجام میدیم خوب از آب در میاد. والا انگیزه همین که به قول معروف پیشرفت کشور، خودکفایی، تولید داخل، ایجاد کسب و کار، اشتغال، اینا همش انگیزه است.
در 22 آبان ماه سال 69 شورای عالی انقلاب فرهنگی جهاد دانشگاهی را به عنوان پلی بین دانشگاه و بخش صنعتی خدماتی کشور معرفی کرد. علاوه بر این انجام فعالیت‌های علمی و فرهنگی هم بر عهده همین نهاده. جهاد دانشگاهی با اهداف زیادی تأسیس شده، از جمله گسترش تحقیقاتی و شکوفایی استعدادها در سطح جامعه برای رسیدن به خود اتکایی، توسعه امور فرهنگی با همکاری حوزه و دانشگاه و گسترش طرح‌های کاربردی به منظور به کارگیری نتایج پژوهش و هدف‌های دیگری که همه این هدف‌های ارزشمنده که میشه انگیزه تلاش بیشتر و بیشتر.
اومدیم سراغ پژوهشکده گیاهان داروی جهاد دانشگاهی. اجازه
بدید من بپوشم. وارد خط تولید دارویی پژوهشکده شدیم. الان دست چپتون که دارید می‌بینین انبار مواد اولیه و انبار اوسارا است. از سراتون بخش جامدات کردن. بخش جامدات بخشیه که در واقع ما کپسول و قرص تولید می‌کنیم. و اینجا دو تا مرحله داره. مرحله اولش مرحله ساخت گرانوله.
این دستگاه چه دستگاهیه؟
این دستگاه خشک‌کنه. بعد از اینکه خمیر ساخته شد، پود شد، میاد وارد این مخلوط‌کن، حالا یا بلندر دارویی میشه. این بلندر دبل کن اینا رو پودها رو کامل با هم مخلوط می‌کنه. و الان تو پژوهش کرده به این تکنولوژی رسیدیم که بومیش کردیم و خودمون تولید کردیم.
در این قسمت کپسول‌ها تهیه می‌شدن، خیلی ایزوله و با تمام ایمنی‌های لازم وارد بشیم. البته بخش اوساره‌گیری در قسمت بیرون و در سوله جداگانه ای انجام میشه. رسول امیرحسینی مدیر ساخت و تولید مرکز مبدل‌ها و منابع تغذیه جهاد دانشگاهی نوسنت همراه ما هستند.
100% قابل رقابت هست و ما حتی این ادعا رو داریم که حتی ما در بعضی از نقاط بهتر از کشورهای خارجی هستیم. ما الان مثلا ما خدمات پس از فروشمون هست به صورت آنلاین، اگر حالا به هر دلیلی مشکل بخوره در کمترین زمان خدمات رسانی انجام میدن و ما همونطور که عرض کردم ما به صورت کاستوم دیزاین یا سفارش مشتری کار میکنیم. مشتری هر خواسته ای داشته باشه توی دستگاه ما میتونیم توش برآورده کنیم، اما تو کشورهای خارجی دستگاهی که دارن اینطور نیست که مشتری هر نظری بده بتونن توش قابل اجرا باشه. اینور هم دیگه حالا سالان تست دستگاه هامون هستش که موقعی که دستگاه کامل شد مونتاژش میاد اینور دستگاه بردار میشه. چی من الان همونطور که عرض کردم از مسئولین انتظار دارم که واقعا حمایت کنن، حمایت واقعی بکنن، که الان خب خودتون میبینید دیگه به خاطر تحریم ها چقدر چه مشکلاتی به جامعه وارد شده و چقدر جوان ها بیکار هستن. ما همین میگم مجموعه ما میتونه حداقل 3 برابر 4 برابر بشه اگر واقعا حمایت بشن و از تولید داخلی حمایت بکنن، میتونه مشکلات خود مسئولین رو کمتر کنه، فقط خود مجموعه ما.
هرچه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی فاصله می‌گیریم، اهمیت پرداختن به موضوع دستاوردهای انقلاب اسلامی و اهمیت تبیین پیشرفت‌ها بیشتر و بیشتر میشه. این سالها سالهای پرفراز و نشیبی برای کشورمون بوده، سالهای گذر از سختی‌ها و مانع تراشی‌های دشمنانمون، سالهای عبور از تمام القاعات منفی بدخواهان سرزمینمون که ما رو ضعیف می‌خواستن و البته وابسته. اما اون چه که امروزه جهان شاهد اونه، ایرانی سربلند و مقتدره که توانایی‌هاش تمام پیشبینی‌های شرق و غرب رو به هم زده. ایرانی در خور تکریم و سرزمینی زیبنده از اقتدار و افتخار.
عشق تو سرشته با تمام تار و پود پیکرم.
تنها مسیر قله‌های پیشرفت و پیروزی جاده خودباوری.
تصور شکوه جاودانه تو زنده‌ام.
عزم جهادی طلب می‌کنن مسیرهای طولانی و قله‌های عالی.
در کنار بی‌نهایت تو از جهان فراترم. ای صدای رسای بودنم، یک نفس از تو دل می‌کنم.
کار جهادی باید هدفمند، درست متوجه به آرمانها و هوشمندانه و عاقلانه دشمن شکن باشه، یعنی به همون معنایی که ما مبارزه رو به کار میبریم در اصطلاح معمولی دارم مبارزه میکنم، این یک مبارزه است، این یه تعبیر مصطلح جهاد این معنا درش هست. این بخش جهاد دانشگاهی، دانشگاهی یعنی سطحش، سطح این فعالیت و تحرک یک سطح راقی است، متناسب با دانشجو و استاد و ذهن فعال علمی است.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن.
وجودش بزرگترین سرمایه است، سلاحش ایمان و پشتکاره، چشمش افقهای دور رو میبینه و ذهنش هم کنجکاوه و خلاق، نشونی راه‌های آسمونی و زمینی رو پیدا میکنه، هوش مشرقی جوانهای این سرزمین. از اونجایی که هر نهاد و سازمانی وظایفی داره، جهاد دانشگاهی هم وظایفی داره، از جمله ترویج فرهنگ و هنر اسلامی، مقابله با غرب زدگی، انجام تحقیقات کاربردی، پیگیری طرح‌های تحقیقاتی جهاد، ارائه خدمات رسمی آموزش علمی فنی و حمایت از دانشجویان و پژوهشگران مستعد و از همه مهمتر ایجاد زمینه‌هایی برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان دانشگاهی. با ما باشید تا بیشتر در این باره صحبت کنیم.
کماکان در کنار آقای دکتر محمد رضا پورعابدی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی هستیم. در خصوص مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری هم اگر بشه به ما توضیح بدین که این مراکز چطور هست و اگر نیروی جوانی بخواد کاری رو شروع کنه چطور میتونه مراجعه کنه به این مراکز؟
خب جهاد دانشگاهی الان 3 پارک علم و فناوری در البرز، کرمانشاه و در تهران داره و 23 مرکز رشد در سرتاسر کشور داره که سعی کرده یک گامی رو در جهت تجاری سازی ایده های فناورانه به خصوص نسل جوان برداره. یک کار مهمی که در سالهای اخیر شد اینه که اکثر پارک ها و مراکز رشد ما در حوزه تجاری سازی فناوری های سخت هستش. لذا جهاد دانشگاهی باز به لحاظ همون پیشرو بودن خودش اولین پارک علم و فناوری رو در حوزه فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی سعی کرد که در دانشگاه علم و فرهنگ ایجاد بکنه. به حال جهاد دانشگاهی یکی از حوزه‌های مهم فعالیت خودش بحث‌های فرهنگی بوده. اولین خبرگزاری غیر دولتی در کشور ایسنا بود یا خبرگزاری دانشجویان ایران بود که توسط جهاد دانشگاهی پایه‌ریزی شد و بعد از اون الان هزاران خبرگزاری و سایت خبری شکل گرفته. ما مرکز رشد فناوری ها و هنر قرآنی رو ایجاد کردیم، مرکز رشد صنایع فرهنگی رو در زنجان ایجاد کردیم. امیدواریم که این شبکه هم باعث بشه در کنار اون شبکه‌ای که در حوزه فناوری‌های سخت هست با توجه که به این فناوری‌های نرم و هویت ساز بشه هم بتوانیم از لحاظ فرهنگی و تمدن سازی نقش ویژه‌ای رو داشته باشیم و امیدواریم که از این طریق هم بتونیم یه نقش ویژه‌ای در تجاری سازی ایده‌های نو و خلاقانه ایجاد بکنیم.
انشاءالله. خیلی ممنونم از این که به ما وقت دادین و با ما گفتگو کردین.
منم تشکر میکنم از وقتی که در اختیار این نهاد قرار دارید.
از دیروزهای دور تا امروز و فردا ماییم و آرمانهای روشنی که در امتداد تمام باورهامون قرار داره. ماییم و هدفهایی ریشه دار و ماییم و عزمی راسخ برای رسیدن به قله‌های افتخار. مقام معظم رهبری می‌فرمایند ببینید پیام حقیقی انقلاب و نظام اسلامی چیست. اگر تلاش کردید و پایداری کردید، افق‌های دوردست از آن ماست. سربلند باد نام ایران و ایرانی. سپاس از همراهی شما با برنامه هوش مشرقی. تا فرصتی دوباره درود و بدرود.
والینا خوشحالینا
هاویار بادم جودم جود چین چین کرده جود میزت کامل شد با هاویار بادم جود هر جا که باشی یه روز عالی چین چین واسط ساخت با هاویار بادم جود چین چین
این همون طعمی که میخواستی
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا ایلیکا، هم راه لحظه ها چقدر دل